أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا. سال روز ولادت امام جواد علیه السلام رو خدمت همه عزیزان خودم تبریک عرض میکنم و از این وجود نازنین میخواهیم که شفیع شود در خانه خدا و از خدای تبارک و تعالی رفع ولیات را و مشکلات را از جامعه ما، مخصوصاً سربازان امام زمان علیه السلام، طلب نماید که وساطت اهل بیت عصمت و طهارت نزد خدا قابل قبول است. اهل بیت عصمت و طهارت حجت خداوند و خدای تبارک و تعالی کائنات و هستی عالم را در دستان مبارک اهل بیت عصمت و طهارت قرار داده است، خصوصاً حجت باقیه حق، یعنی وجود نازنین امام زمان روحی له الفدا. به محضر این حجت باقیه حق تعالی امروز رو تبریک عرض میکنیم و از آن وجود نازنین هم میخواهیم که دست به دعا بردارد، کما اینکه بر می دارد و برای اسلام و مسلمین و حوزه های علمیه شفاعت کند که می کند، و اگر نمی کرد این اسلام و این انقلاب و این حوزه های علمیه با اون تراکم دشمنی های استکبار دوام پیدا نمی کرد. این رو قطع بدانید. این که نقل شده است از وجود نازنین امام زمان علیه السلام که فرموده اند ما مواظبت از شیعیانمون می کنیم. خدا انشاءالله شر اشرار رو هم از سر مسلمین کم کند و عزت مطلق را به جوامع اسلامی و شیعه و این مملکت اسلامی انشاءالله با قوت و جامعیت برگرداند و حفظ کند و شر اشرار رو به خودشون برگردانند. خب ما همونطور که استحضار دارید، نظر مرحوم آخوند خراسانی و نظر فحول فقها ها را در ارتباط با اینکه صیغه امر حقیقت در وجوب است یا غیر وجوب عرض کردیم. مرحوم آخوند خراسانی هم نظرش رو خیلی شفاف فرمود که گفت به دلالت تبادر و انسباق صیغه حقیقت در وجود دارد، ولی خب مرحوم آخوند خراسانی میبیند مخالفین خودش رو و میداند که عده‌ای مخالف ایشون هستن، قبول ندارن که صیغه حقیقت در وجود باشد. در مبحث رابع از کفایه یه نکته ای رو مرحوم آخوند مطرح میکنه که بحث ما امروز در این نکته است. میفرماد اگر من تسلیم مخالفینم شوم و بگویم صیغه حقیقت در وجوب ندارد، آیا میتونم بگم ظهور در وجوب دارد؟ یا اونجا هم بهم اشکال میکنن؟ آیا اگر صیغه حقیقت در وجوب نداشت ظهور میتونم بگم در وجوب دارد؟ در جلد اول کفایه چاپ سنگی صفحه 106 می‌فرماد که المبحث الرابع انه اذا سلم ان الصيغه لا تكون حقيقه في الوجوب، اگر تسلیم مخالفم شوم که صیغه هیچ دلالت لفظی بر وجوب ندارد، آیا ظهور دارد یا ظهورم ایضا ندارد؟ من یه بحثی رو راجع به ظهور در یکی از این روزهای هدایت تحصیلی، روز پنجشنبه بود، به اختصار خدمت بعضی از دوستان عرض کردم. حالا اون روز مثلا شاید 10 نفر 15 نفر، اونم به اختصار. ما اصلا ببینیم ظهور از نظر مرحوم آخوند یعنی چه ابعادی دارد و آیا وقتی میگه که اگر من صیغه رو دال بر وجوب ندانم آیا میتونم بگم ظهور در وجوب دارد، منظورش از ظهور چیه؟ در جلد دوم از کفایه همین چاپ سنگی در صفحه 58 در حجیت ظواهر، صفحه 58 جلد دوم، یه فصل رو اختصاص داده مرحوم آخوند خراسانی به این موضوع. ما عبارات همش رو نمی‌خونیم، اما این سرفصل رو من فقط برای شما بخونم که بعد پیدا کنید تطبیق بدید مطالب رو. میگه فصلون لا شبهته فی لزوم اتباع ظاهر کلام شارع. کلام شارع هم هست، یعنی قرآن فقط نیست، کلام شارع یه وقت از زبان نبی مکرم اسلامه، یه وقت از زبان قرآن و جبرائیله. لا شبهت فی لزوم اتباع ظاهر کلام شارع فی تعیین مراده. یک کلمه فل جمله دارد اونجا، فقط اینو یادداشت کنید که این فل جمله رو مرحوم آخوند در آغاز بحث مطرح میکنه، اما جایی که ظهور قطعی باشد بالجمله این حرف رو قبول دارد. فلجمله اعتقادش این نیست، فلجمله نیست، بلکه بالجمله است. بالجمله یعنی به تمامهی، یعنی وقتی شروع میکنه ظواهر کلام شارع رو بررسی میکنه، در جایی که برای شما قطع به ظهور هست، بالجمله و به تمامهی و کمالهی این ظهور رو حجت میدونه. این فلجمله در آغاز بحث هست. حالا یه تقسیماتی دارد مرحوم آخوند خراسانی، من این تقسیمات رو عرض می کنم، شما یادداشت بفرمایید. ظواهر دو قسم، یه وقت ظواهر قطع به ظهورش هست، یه وقت ظواهر قطع به ظهور و به این ظهور قطع نداریم. مثلا بگیم ظاهر کلام شارع اینه، ادله هم ثابت میشه برامون که این ظهور مقطوع برامون، یعنی شک و شبهه ای نداریم بهش. مثلا شما سوره قل یا ایها الکافرون، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابدون ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی الدین. آیه رو که مطالعه میکنی اینو میدونیم که اصلا پیغمبر اومده برای اینکه سفره شرک رو برچینه. اینا مگه نمیدونیم؟ همه که میدونیم این رو. این که لکم دینکم ولی الدین، این که ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابدون ما عبدتم، یعنی واقعا پیغمبر آمده برای این که خودش به اسلام عمل کنه و بقیه مشرک باشن. این که اصلا هدف نبوت رو زیر سوال میبره. والذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه و این کانوا من قبل لفی ضلال مبین. یعنی ولو مشرک بودن، پیغمبر اومده سفره شرک رو برچینه. پس یعنی چه ولا انا عابدون ما عبدتم ولا انتم عابدون ما عبد؟ میگه آ من شأن نزول رو دیدم، این در اوج فشار مشرکین بر پیغمبر و اصحاب پیغمبر بوده و خدا میخواسته یک فرجه و فرصتی را برای پیغمبر و اصحاب درست بکنه، چون اصلا مشرکین دیگه حرفشون یه بحث دیگری شده بود. وقتی دیدن پیغمبر سماجت میکنه بر قولوا لا اله الا الله تفلحوا، آمدن طرح دادن. گفتن اصلا، نمیگفتن که یا رسول الله، گفتن اصلا ای محمد امین، بیا یه معامله بکنیم با هم، یه هفته تو به مسلک ما باش، بیا همین بتای کعبه با اینا رو بپرد، یه هفته ما میام خدای تو رو میفرست. یعنی وقتی دیدن که دیگه نمیتونن کار از دستشون در رفته. 3 سال تبعید در شیب ابی طالب، همه فشارها، شکنجه ها، نمیشه، دست بر نمیدارن مسلمان. گفتن آقا بیا تو یه هفته بشو بنده بتهای ما و مبلغ بتهای ما و عابد بتهای ما، یه هفته هم ما میام. و وقت بعد محاسبه میکنیم ببینیم مثلا اون هفته که تو از بتهای ما پیروی کردی وضعت بهتر شد یا نه، یا اون هفته که ما اومدیم از خدای تو عبادت کردیم وضعمون بهتر شد یا نه. خب مشرکین هم قدرت اقتصاد جزیره العرب دست مشرکین بود دیگه، یعنی اینجوری میخواستن سفره پیغمبر رو برچنن. اون یه هفته که پیغمبر و اصحاب میان از کیش اینا پیروی میکنند، خوب بریزن تو دست و بالشون، باشون تجارت کنن، باشون رفت آمد کنن، خوش رفتاری کنن. اون یه هفته ای که اینا میرن عبادت میکنن، تنگنا قرار بدن پیغمبر، بعد بگن که دیدی اون هفته که با ما بودی وضعت خوب شد، اون هفته که ما با تو بودیم بدبخت شدیم و شکست شدیم. خب این سوره نازل شد. این تکرارم به خاطر اینه که تکرار اصلا علامت تأکید بوده در عرب. شما در اشعار عرب در ذیل تفسیر این سوره قل یا ایها الکافرون ملاحظه بکنید، میارن اشعار عرب رو میارن در جاهایی که عرب میخواسته تأکید بکنه، بهترین تأکیدش تکرار بوده. شما الان در قرآن جاهایی که تأکید جدی میخواد بکنه مشاهده بکنین، مثلا انه میاره، انه میاره، مثلا لام تأکید میاره، بعضی جاها نه، بله تکرار میکنه. انما العسر یسرا، فانما العسر یسرا، یا سوره رحمان که آقا اشاره کرد، فبأی آلاء ربکما تکذبان، هی تکرار. خب پس ببینید ظهور اینه که میگی که آقا این سوره با این که ما یقین داریم که پیغمبر آمده تا یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، تا اونجا که میگه ان الدین عند الله الاسلام، و بعد میگه و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل، اصلا پذیرفته نیست. پس این یعنی چه که ولا انتم عابدون ما اعبد، یعنی میخواد این ظهور داره در این که خدا میخواد بگه که این پیغمبر دست از توحید ور بردارد محال است، اصلا رو این فاز کار نکنید. پیغمبر به اینا بگو ولا انا عابدون ما عبدتم، هرگز من عبادت اصنام شما رو نمی کنم. اصرار دارم برای اینکه یه فرجه ای حاصل بشه بگو نه شما با من کار داشته باشید نه من با شما کار دارم فعلا، تا یه تنفسی بشه برای مسلمی. میگه این ظهور دارم. خب حالا مرحوم آخوند خراسانی میفرماد آیا ظهور همه جا حجته یا نه؟ خیلی این بحث بحث قشنگیه. من همیشه کفایه که میگفتم تو بحث الفاظ، وقتی به اینجا میرسید و مرحوم آخون میگفت که آیا اگر صیغه حقیقت در وجود نباشد ظهور دارد یا نه، این مباحث ظهور رو از جلد دوم میبردم برای طلبا میگفتم، اونقدر به دلشون میچسبید. حالا شما ملاحظه کنید کفایه رو شما همش خوندید دیگه، جلد اول خوندید، جلد دوم هم خوندید، اما این کاربردیش رو ببینید امروز چقدر لذت می‌برید. مرحوم آخون در جلد دوم میگه مطلق ظهور حجیت ندارد، جایی که در ظهور قطع به ظهور داری. اینجا بله، هیچ بحثی در این حجیت ظهور نیست، همه قبول میکنن ظهوری که در کلام شارع هست و قطع به این ظهور داری. خب مگر جایی که من قطع دارم نباید بگم نس؟ نه، نس نیست. نس اونه که تصریح شده. الان شما در سوره قل یا ایها الکافرون تصریح شده که للفرجة و للفرصة، نه نشده، اما ظهور دارد در این فرجه و فرصت. پس ظهور با نس فرق میکنه. اما یه وقت ظهور رو قطع بهش دارید، یه وقت قطع به ظهور ندارید. خب اگه قطع به ظهور داشتید، جلوش بنویسید بعدن، یعنی بعدن تو نوشته هاتون بنویسید، یه مقسمی درست کنید بنویسید که حجیت ظواهر، دو تا خط جلوش بکشید، خط اول بنویسید در موارد قطع به ظهور، یعنی در مواردی که قطع به این ظهور داری شما، اینجا حجیتش که علل اطلاقه، هیچ کس حرف نداره. اما اگر جایی ظهور هست اما قطع به این ظهور شما ندارید، آیا حجت هست یا نه؟ در مقابل اون خطی که جلو حجیت ظواهر نوشتی عدم القطع، جلوش سه تا خط بکش. خط اول بنویسید لاحتمال وجود القرینه، خط دوم بنویسید لاحتمال قرینیت الوجود، قرینیت الموجود، لاحتمال قرینیت الموجود. خط سوم بنویسید لعجل شک فی معناه اللغوی. پس حجیت ظواهر اگه قطع بهش نداشتم از سه حال خارج نیست: یا این که قطع ندارم به خاطر احتمال این هست که احتمال میدم یه قرینه ای باشد و اینا از ظاهرش برگردونه. مثلا یه مثال براتون بزنم، میگم که زیدون کثیر الرماد، این معنای حقیقیش چیه؟ این آشپزیش زیاده، خاکستر خونش زیاد، هی هر روز 2 کیلو خاکستر از تو خونش میرزه بیرون. یکی رد میشه میگه چی این خاکستر کجا بوده؟ میگه زیدون کثیر الرماد، خاکستراش زیاد. مثلا قبض گازش زیاد میاد. بله، حالا اینجور باید بگیم دیگه، قبض گازش زیاد میاد. اداره گاز میگه آه چرا شما اینقدر مصرفت زیاده؟ همسایه میرسه میگه آقا این خیلی مهمون براش میاد، این بیچاره خانم شبانه روز باید غذا بپزه، این گازش زیاد شده دیگه، مصرف گازش زیاد شده. خب این معنای حقیقیه. اما یه وقتی که نه، زیدون کثیر الرماد یعنی این آدم آدم سخیه، آدم مهمون دوسته، میگی این ظهور در این داره، این معنای لغوی منظور نیست، این کنایه است. من با قرینه می دانم که کثیر الرماد معنای حقیقی منظور نیست، بلکه معنای مزه قرینه احتمال دارد اینجا باشد و قرینه این رو کنایش بکنه، معنای مجازیش بکنه. آقا شما یک ظاهری هست قطع به ظهور نداری، چرا قطع نداری؟ لاحتمال وجود القرینه صارفه. این یک مورد. پس جلو اون خطی که کشیدی می نویسی جایی که قطع به ظهور ندارم لاحتمال وجود القرینه صارفه است. یه وقتی که شما که قطع به ظهور ندارید به خاطر این هست، یه کنار این کلام یه کلامی رو دیدی احتمال میدی این قرینه باشه. احتمال میدی که این کلام کنار این قرینه باشد. در صورت اول احتمال میدادی قرینه ای باشد و شما ندیده باشی، لاحتمال وجود القرینه. اما در صورت دوم نه، لاحتمال قرینیت الموجود، یعنی یه چیزی کنار این کلام میبینی که احتمال میدی این قرینه یه صارفه باشد. صورت سوم این که ظهور رو قطع بهش نداری لعجل شک فی معنا هل لغوی، چون اصلا معنای لغویش رو شک کردی که آیا معنای لغوی این چیه. چون شک در معنای لغوی داری این ظهور به دلت نمی‌چسبه. در صورت اولی از این ستا این که این ظهور رو قطع پیدا نمی‌کردی برای این بود که فی عالم الامکان یمکن قرینه ای بوده و قرینه به دست من نرسیده است. در صورت دوم میگی نه آقا یک کلام کنار این هست لاحتمال قرینیت الموجود من قطع به ظهور، احتمال میدن این قرینه قرینه یه صارفه باشد. بله؟ مثال میگی که من علاقه بسیاری به عالم ورزش دارم و لذا دیروز در مروری که داشتم رأیت اسدم. تو عالم ورزش با حیوان مفترس کار داره یا با رجل شجاع؟ بله؟ با رجل شجاع. آقا یمکن که این آقا که میگه من با عالم ورزش ارتباط دارم رفته تو میدان مسابقات پهلوان رضایی رو دیده میگه رأیت اسدم، و این مراوده در عالم ورزش قرینه است که موجود است. لذا چون احتمال قرینیت الموجود میدی شما نمیتونی اسدن و حیوان مفترس معنا کنی، میگی این کلام ظهور داره به پهلوان رضایی وزنی برداشت همه را متحیر کرد، اسدن اسدیست، میگه ظهور داره قرینیت الموجود. اما یه وقت میگی رأی تو اسدم، خب اسد معنای حقیقیش چیه؟ حیوان مفترس.
میگی آخه شیر کجا بود؟
میگی چرا آقا؟ باغ وحش؟
ما چیکار کنیم؟ خب این رأی تو اسدن گفت قرینه نیورد که معلوم بشه حیوان مفترسه یا پهلوان رضایی؟
میگی احتمال داره قرینه بوده، احتمال وجود قرینه.
یک وقته که شما این عدم القطعت به خاطر اینه که شک در معنای لغوی اصلا داری، اصلا شک شما در معنای لغوی است. آقا من نمیدانم که معنای لغوی ماده امر توش طلب جدیه یا به معنای شیء مطلق هم ممکنه باشه. یادتونه که تو بحث ماده امر آمدن بحث کردن دیگه، گفتن 10 تا معنا براش گفتن. خب اگه من شک کردم در ماده لغوی ولو این امر ظهور داره در همین اوامر، اما آیا به این ظهورم میتونم تمسک کنم یا نمی کنم؟ جواب: در جایی که به ظهور دون قطع دارید، مرحوم آخون در اونجا در صفحه 107 میگه به این ظهور همه فقها گفتن تمسک کن، ظهور کلام شارعی که قطع بهش داری. اما جایی که قطع نداری، سه صورت بود: لاحتمال وجود القرینه، لاحتمال قرینیت الموجود، ولی شک فی معنا لغوی. در صورت اول شما اصل عدم وجود القرینه را اجرا کن، چون اصل عدم وجود القرینه است. شما نمیدونی آیا قرینه‌ای برای این کلام هست یا نیست، اصل عدم القرینه است، و این صورت اول رو ملحق کن به اونجا که قطع داری. یعنی اگر قطع به ظهور نداری به خاطر احتمال وجود قرینه، احتمال وجود قرینه را با اصالت العدم برش دار و به این ظهورت عمل کن. وقتی با اصالت العدم برداشتی، یعنی منشأ عدم القطع رو به هم ریختی و تقریبا خاطرت جمع شد که این ظهور ظهور خوبیه. در صورت دوم که احتمال قرینیت الموجود میدیم، مرحوم آخون میگه کلام میشه مجمل. کلام که مجمل شد دیگه از این ظهور قطع امید کن، برو سراغ قاعده الفاظ و اصول عملیه و مباحث مختلف و برو سراغ امارات، بینه، قاعده تجاوز، قاعده ید، اینا اماراته. اصول عملیه، اصول عملیه هم معلومه دیگه، هر کدوم یه مجرا و ممشاتی دارن. اما صورت سوم که لشک فی معناه لغوی، اونجا اصلا ابهامی دارد که شما حتی اگر ظن به قول لغوی هم پیدا بکنی، این ظنت حجیت ندارد، چون مرحوم آخون مطلق ظن رو حجت نمیدونه، میگه ظن خاص فقط حجته. خب این صور رو داشته باشید تا انشاءالله فردا ببینیم مرحوم آخوند که میفرماد آیا اگر صیغه حقیقت در وجود نباشد آیا ظهور دارد یا نه، ببینیم چی میخواد بگه. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.